روز بخیر. با تازه ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 6 نوامبر شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهی میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. سیمای نوی باقی عینی بعد کش دادن جسد های شماری از چهره های معروف تاجیک، امام علی رحمان باقی از نو ترمیم شده عینی را افتتاح کرد. غم معلول سرگردان را کی میخورد؟ تلاش های یک جوان خطلانی برای برگردانیدن تجارتش ماهست نتیجه نمیدهد. و شکست و رفت. روحانیان قرغیز قبول ندارند که تخریب سنگ مزار قبرستان ها با هدایت آنها صورت گرفته است.
قویل واسنده اتراق قویلغان نرسی
ما هرگیز نگفتیم که اونها رو ویران کنند. هیچ کس این رو نمیگوید.
بزدیم مسخطب جول بیرلیم.
6 نوامبر در تاجیکستان 23 سالگرد قبول قانون اساسی تجلیل شد. سر قانون تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروند قبول گردید و متن آن تا کنون 3 مرتبه تغییر خورده است. امروز در سراسر کشور عید و روز غیرکاری بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور نخست ساکنان را با این جشن تبریک گفت و بعداً در مراسم افتتاح باغ ترمیم شده عینی در مرکز پایتخت شرکت کرد. کارهای ساختمانی در این باغ در حالی انجام یافت که تای چند ماه اخیر بنابر انتقال جسدهای شماری از چهره های معروف تاجیک از این مکان این موضوع در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. باغ عینی در شهر دوشنبه سال 1954 بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی و بدن افراد دیگر شناخته تاجیک دفن شدند. بعد تصمیم مقامات تاجیکستان برای از نوسازی باغ جسدهای ادیبان و دانشمندان شناخته به منطقه دیگر کوچ داده شدند. شب شنبه و صبح یک شنبه 5 نوامبر هواپیماهای ائتلاف زیر سروری عربستان سعودی هدف‌های نظامی در گرد و اطراف شهر صنعا یمن را بمب‌باران کردند. این حادثه همگی چند ساعت پس از پرتاب موشک بالستیکی آشوبگران شیعه مذهب یمنی به سمت فرودگاه بین‌المللی شهر ریاض به وقوع پیوست.
ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی پرتاب موشک‌های بالستیکی در سمت ریاض را محکوم نموده، افزوده است که این عمل شیعه‌های حوثی یمن به جواب مناسب مواجه خواهد شد. در اظهارات ائتلاف ذکر شده است که رهبری مستقیم ایران بالای زیردستان حوثی‌شان امکان دارد، چون کوشش تجاوز به کشورهای همسایه و تهدید به نظم و ثبات منطقه و جهان ارزیابی شود. هفته گذشته در نشست ریاض ائتلاف دستگیری حوثی‌های یمن از جانب ایران را محکوم کرده بود.
کشورهای اشتراکی در نشست ایران را به خاطر تامین موشک‌های بالستیکی، مهمات و مینه‌های زمینی و جنگجویان حوثی محکوم کردند. ایران قطعنامه رقم 2216 را پایمال نموده، باید به خاطر تاثیر منفیش به امنیت منطقه مسئول دانسته شود.
ائتلاف رفت و آمد زمینی، آبی و هوایی به یمن را منع کرده، در عین زمان یادآور شده است که کاری گروه های خیریه را مد نظر خواهد داشت. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، مراکش، اردن، سنگال در تشکیل ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی سهم گرفتند. با گفته مقامداران ائتلاف، ایران شیعه های حوثی یمن را با موشک های بالستیکی تامین کرده است. 4 نوامبر موشک های بالستیکی فرودگاه بین المللی شهر ریاض را هدف قرار داده بودند، ولی نیروهای سعودی موشک ها را در هوا به ضرر نمودند.
رو میوریم با موضوع های دیگر. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح با کلیسای در نزدیکی شهر سان آنتونیو در امریکا ده ها نفر کشته شدند. حمله صبح بر وقت صورت گرفت و در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ خبری تیراندازی را در سفرش به آسیو دریافت و اون را تیراندازی دهشتناک عنوان کرد. تویر سفر گزارش میدهد.
تیراندازی این دفعه در شهرک خوردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین باپتیستی مردی مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در مدت کوتاه 26 نفر را کشت، ده ها تن دیگر را مجروح کرد. با گفته مقامات قربانی خوردنین 5 ساله و بزرگترینشان 72 ساله است. دختر 14 ساله راهب کلیسا هم هلاک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سفری 12 روزه در آسیا دارد در توییتر نوشت که خداوند مردم سازرلند سپرینگ را نگه دارد. او با اظهار تسلیت به خویشاوندان قربانیان گفت که وضع را از ژاپن نظارت میکند.
همه آمریکا از خدا میخواهد به زخمی ها و خویشاوندان آسیب دیدگان کمک کند. ما آنها را هیچگاه تنها نمیگذاریم.
گریگ ابوت گوبرناتور ایالت تگزاس تیراندازی را عمل شیطانی نامید و از مردم خواست در حق مردم شهرک دعا کنند.
این یک فوجیه بسیار بد است، چون در جای عبادت در داخل کلیسا مردمی بیگناه را کشتند. ما از مرگ آنها اندوهگینیم و به خویشاوندانشان کمک میکنیم.
با گفته پلیس جسد فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوست 26 ساله است. با گفته مطبوعات او با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. تیراندازی در تگزاس در زمان صورت گرفت که وحشت تیراندازی خونین ماه سپتامبر در شهر لاس وگاس آمریکا از یادها نرفته است. در آن زمان یک مرد تیرانداز 58 نفر را در یک کنسرت کشت. حادثه نو بیشک دیگر بار بحث استفاده اسلحه در آمریکا را بیشتر میکند.
برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه میدیم. طول چند سال اخیر با رشد عقاید فروتی در کشورهای آسیای مرکزی، حادثه های شکستن و ویران کردن سنگ مزارها بیشتر شده است. بهار امسال در جنوبی تاجیکستان و پیشتر از این در قبرستان ولایت سوغد تخریب سنگ مزارها از سوی افراد علیحده ثبت گشت و آنهایی که در این عمل دست داشتند مجازات شدند. اخیرا در ولایت اوش قرغیزستان نیز سنگ و کتیبه قبرها به یک نفر خلل رسانده است.
جورابک توکوبویوی قبرکن سالهای طولانی در گورستان پاسبان بود. بعدن او را از کار آزاد نمودند و آرامگاه بدون نظارت ماند. چند روز پیش سنگهای بالای قبر پدر و همسرش را ویران کردند.
حالا قبرستان را کسی نگاه بین نمی کند. در اینجا هر کار خواهند انجام می دهند. بهار در اینجا سوختار شد.
خرابکاری را در قبرستان نخستین شده چوپان ها مشاهده کردند. آنها در این باره به مردم محله و مقامات انتظامی خبر دادند. به حساب شاهدان در مجموع 51 سنگ مزار بیجا کرده شده است. پلیس در پی این حادثه گمانبر را دستگیر کرد. در نسبت او طبق ماده تحقیر جسد فوتیدگان و ویران نمودن آرامگاه پرونده جنایی آغاز شد. فرد متهم به هنگام بازپرسی گفت که از روی اعتقاد دینی به این عمل دست داده است.
من در تلویزیون برنامه ای را تماشا کردم. آنجا به سوالیان که آیا ممکن است در بالای قبر سنگی مزار بگذارند، چون این پاسخ دادند که برای مرده ها این باری وزنین است. خواستم آنها را از باری وزنین آزاد کنم.
اقصقال های محلی از آن نگرانند که جوانان اکثرا چنین عمل را بنابر نداشتن دانش دینی صادر میکنند. با گفته آنها این بی‌سوادی باعث آن می‌شود که افکار آنها را عقاید افراطی پر می‌کند. با تخمینی کنشبک سلیمانوف سنگ‌های مزار با فرمان افراد علیحده تخریب شدند.
حتی نفری که بیماری روانی دارد یا آدمانی مست به این کار دست نمی‌زنند. یک نفر نمی‌تواند چنین کاری را بکند. نمی‌توان گفت که همه جوانان مذهبی و افراطی‌اند. فرمان مشخص بود. ظاهراً مولای ما یک روزی پیش در این باره شنیده بود، ولی با کسی نگفت. ما را به بی‌عملی عیبدار کرده از وظیفه اش آزاد کردیم.
امام خطیب محلی پنهان نمی‌دارد که به هنگام امر معروف به نمازگزاران تاکید می‌کند که طبق قوانین شریعت گذاشتن سنگ مزار درست نیست.
شریعت گذاشتن سنگ مزار را منع کرده است. ما در همه جا در این باره می‌گوییم. مذهب حنفی ما گذاشتن سنگ مزار را منع می‌کند، ولی سنگ‌هایی که گذاشته شدند مالکیت شخص محسوب می شوند و تخریب آنها را مذهب ما اجازت نمی دهد. ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمی گوید.
مقامات پلیس می گویند باید میان اهالی کار کارهای فهماندهی را بیشتر کرد و این تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق نیست.
چون این حادثه ها بنابر درک نکردن اسلام انعنوی به عمل می آیند. کارهای فهماندهی را باید روحانیان انجام بدهند. این شخص با رفتارش درد این نفران را که نزدیکانشون را از دست دادند بیشتر کرد.
این حادثه در قرغیزستان بی‌سابقه نیست. چند سال پیش در ولایت بودکن هم قبرها را ویران کرده بودند. در یکی از ناحیه های آش امام خطیبان حتی گذاشتن سنگ مزار را منع کرده فرمان دادند که سنگ های موجوده را برچینند.
برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه سرسونی های یک معلول در ولایت ختلان قصه میکنیم. جوان 24 ساله که با تلاش والدین به پا خسته و مدت در تامین روزگار خانواده سهمی زیاد داشت، حالا برای برگردانیدن دکان خوردش که منبع درآمدش بود درهای زیادی را میکوبد. گزارش نوبتی را با هم میبینیم.
نسیم هر جا که برای دادخواهی رود این دسته مکتوب ها را با خود میبرد. او تا دستگاه رئیس جمهور نوشته است، با قبول رئیس مجلس ملی رفته است، اما وضعش تغییر نکرد. نسیم 24 سال دارد، معیوب گروهی یکم است. از سال 2009 مرکزی دلیری داشت، روزنامه و مجله می فروخت. سرسانی های او بعد از آن که دکانش را از نزد بازار مرکزی فرخار با دستوری رئیس ناحیه برداشتند سر شد. میگوید اجازت نامه داشت.
رئیس ناحیه فرخار گشت، من با هم پیش چی ایمو بزشت که بخیز نوشت. بعد رئیس جماعت شهر هست ای اومد چند روزم بیچ کرد که بخی نخیز نوش. آن سهر اومدم چپگارون قایدی کم آیگون چی نکن.
اون نمی خواهد خرجی خوردن و پوشیدنش بردوش والدین و برادرانش باشد. حالا هم فرصت را با وجود قطع تجارتش بهودن نمی گذراند.
میوم هر کسا یوردام ایتیم بو یکون سمیتم
ایتیم. کی را یوردام ایتیم؟ مثلا چی یوردام ایتیم؟ چی کن؟
یکون کسا نیگوم ایتیم جوشانم خور ایتیم در خطش.
نسیم در این حولی واقع در دهه سیاره با والدین خواهر و دو برادرش زندگی میکند. او فرزندی دوم است. پدرش 3 سال است در 50 ساتخ زمین اجاره زحمت میکشد. سهم نسیم در بودجه آیله کلان بود.
میوورد یوردام میکرد. همی خچا میشید هر موی نمیه بروک یا پوپشی نمیه پوشک لخشن میره پوپشی همی همونا میبرش میدرونش. میره همون را هفتوس مه ساس مه پوپشیش میخواه و بروکش میخواه. خب او فویده دیدگیش هم میگه ما یادتا این ایش قربان میگیرین یا اون چیز میگیرین.
تا 5 سال پیش نسیم راه نمیرفت. چسب و تلاش های والدین و کوشش خودی او که به معیوب بودنش تن نمیداد او را به پا خیزاند. نوشته و خوانده نمیتواند. 3 مرتبه تلاش کرد با مکتب رود.
بعد نتونست هیچ کد گرمی بود لکن بس کم بود. برفتم بزرگ را گردم بزرگ رفتم. دیدم کم از سعودو که ازا حواست میکنم از سعودو که.
حکومت این ناحیه فرخور از باقی مرکزی این ناحیه که شخصی است برای نسیم خواهشی جای کرده است. آنها از نسیم 300 سومانی اجاره پولی خواستند. نسیم میگوید با نسخه برداری و چاپی صورت نمیتواند اجاره پردازد، انداز سپارد و درآمد گیرد.
های ما همی خواهد کوشش کردیم و کوشش کردیم که نرد دیگه همی حکمت یوردام ندوده است نکن. بو که من میرم میکنم کور کردگی من باید بکنم. من باید جو بگیرم زندگی من بیارم.
در تاجیکستان معیوبان در تامین جای کار اولویت دارند، اما نسیم معیوب گروه یکم هنوز دادرس در ناحیه فرخور پیدا نکرده است.
و وکیل دفاع رهبر بازداشت شده شرکت امید هشت‌وهشت میگوید این شرکت بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرضش را برگردانیده است. خسرو ایوبی گفت قرار برگرداندن 171 میلیون قرض روغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود و آنها در پی اجرای آن بودند. با این مطلب به پایان برنامه رسیدیم، اما شما میتونید خبرگزاریش های بیشتر را در وبسایت ما www.azadi.org بخونید. از همراهیتون تشکر و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. در نتیجه تیراندازی یک فردی مسلح در کلیسای در امریکا، 10 نفر از جمله از کودک 5 ساله تا پیری 72 ساله کشته شدند. تیراندازی در شهرک خردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی، پیروان کلیسای اولین بپتیستی، مردی مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در نتیجه 26 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که در ژاپن قرار دارد، حمله را محکوم کرد و گفت:
Mental health is your problem here. This was a very, based on preliminary reports, very deranged individual. A lot of problems over a long period of time.
اینجا مشکل بیماری روانی است. بر پایه بازجویی‌های ابتدایی، حملگر فردی از جهت روانی بسیار مریض بود. ما هم مثل کشورهای دیگر با گرفتاران بیماری روانی مشکلات زیاد داریم. این مسئله نظارت بر سلاح نیست. منظور من این است که ما می توانیم به مسئله سلاح هم تمرکز کنیم، اما بحث این مسئله کمی بر وقت است. خوشبختانه کسی در جای حادثه سلاح داشته است و به طرف مقابل تیر کشاده است، وگرنه حادثه می توانست از این هم بدتر تمام شود.
با گفته پلیس آمریکا، جسد فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفیدپوست 26 ساله است. بنابر گزارش‌ها این جوان با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. کنسورسیوم بین‌الخلقی پژوهش روزنامه‌نگاری مجموعه صنعت‌های نوی را نشر کرد. خبرنگاران کنسورسیوم با آموزش بیشتر از 13 میلیون حجت‌های مخفی، طرح نوی سرکشی منصبداران بلندپایه از پرداخت انداز را آشکار کردند. نتیجه پژوهش که نام اسناد بهشتی را گرفته است، 5 نویبر نشر شد. در این پژوهش نامی وزیر تجارت آمریکا ویلبر راس ذکر می شود که با شرکت نویگاتر هولدینگ بریتانیایی رابطه تجارتی داشته است. نویگاتر هولدینگز در نوبت خود با بزرگترین شرکت نفت و کیمیایی روسیه سیبور همکاری می کرده است. تلویزیون بی بی سی خبر داد که لورد مایکل اشکرافت، معاون پیشینی رئیس حزب محافظه‌کاران در بریتانیا، تلاش کرده است که از پرداخت انداز سرکشی کند. قیمت نفت در بازار جهانی به سطح نهایی 2 سال اخیر برابر شد و روز 6 نویبر نرخ یک بشکه نفت برنت به 63 دلار رسید. یک عده کارشناسان بالا رفتن قیمت نفت را به دیگرگونی های اخیر در دایره های حکمران عربستان سعودی، یکی از کشورهای اصلی استحصال کننده نفت، وابسته کردند. روز 5 نویبر از بازداشت 11 مقام بلندپایه با شمول وزیران و اعضای خانواده سلطنتی خبر رسید. با گفته منابع خبرگزاری رویترز، آنها به رشوه‌خوری، پولشویی و جنایت های دیگر متهم می شوند. در بین این افراد میلیاردر الولید بن طلال نیز حضور دارد. بازداشت مقامات بلندپایه با مشاهده ناظران علامت تحکیم موقع شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان است که چند پیش با کمیته ضد فساد رهبر تعیین شد. شاهزاده محمد طرفدار کاهش کوات استحصال نفت اوپک، تشکیلات کشورهای استحصال کننده نفت است که می تواند نفت را در بازار جهانی کمچین کند. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان یک ساکن شهر خوجند را بازداشت کرده است که او خود را کارمند آژانسی معرفی کرده، از تشخیصگاه طلب کرده است او را رایگان تشخیص کنند. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی آژانسی، روز 19 اکتبر نماینده تشخیصگاه دیامت در شهر خوجند با آژانسی عرض کرده است که رحیم شریپوف خود را معاون رئیس آژانسی مبارزه با فساد معرفی کرده، طلب کرده است که او را رایگان از تشخیص طبی گذرانند، وگرنه او میتواند با استفاده از منصبش به کاری آنها تأثیری منفی رساند. پس از عرض تشخیصگاه دیامید، رحیم شریپوف به اداره آژانسی ضد فساد آورده شده است. در نتیجه آژانسی مبارزه با فساد نسبت شریپوف یک بار طبق 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، هم دادن رشوه و قلابی پرونده باز کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
و
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی ایران را متهم کرد و در بیانیه گفت که این حادثه می تواند اعلام جنگ با عربستان سعودی خوانده شود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. در بیانیه که این ائتلاف صبح دوشنبه 6 نوامبر نشر کرد، گفته می شود که نقش ایران و فرماندهی مستقیم حوثی ها در پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانیه افزوده است که پرتاب موشک می تواند به عنوان جنگ اعلان نشده به عربستان سعودی به شمار رود. در ادامه این بیانیه گفته شده است که ائتلاف با راهبری عربستان سعودی حق آن کشور می داند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد. قبلا ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف با راهبری عربستان سعودی گفته بود افزایش خطرناک بحران از سوی حوثی ها بنابر حمایت ایران است. با گزارش خبرگزاری ریترز، ترکی المالکی ضمن یک نشست خبری گفته است ماشین های پرتابگری موشک ساختی ایران بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در حال حاضر در ژاپن قرار دارد گفت به نظر او پرتاب موشک به عربستان سعودی بنابر کمک ایران بود و سیستم دفاع موشکی آنها آن را از بین برده است. موشک پرتاب شده از داخل یمن در نزدیکی شهر ریاض توسط سیستم دفاع عربستان خونسا شد. چند ساعت پس از اظهارات عربستان سعودی، وزیر دفاع ایران اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی از یمن به عربستان سعودی را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز گفت اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک پرتاب شده به خود گروه انصار الله تعلق دارد. ایران تا به حال به بیانیه نو انتشار شده عربستان سعودی واکنش نشان نداده است. ایران هرگز حمایت معنوی خود را از گروه حوثی ها که حکومت در صنعا را در اختیار دارند پنهان نکرده است، اما گزارش ها درباره انتقال یا فرستادن اسلحه برای آنها را رد می کند. همزمان نیمه نظامیان حوثی می گویند موشکی پرتاب شده که آن را آتشفشان یک نامیدند در داخل خودی یمن ساخته شده است. همانطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد، ائتلاف با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک به طرف ریاض چندین حمله هوایی به صنعا انجام داد. ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی در عین حال صبح روز دوشنبه 6 نوامبر میلیون ها دلار جایزه برای دهاتن از مقام ها و شخصیت های حوثی تعیین کرد. این ائتلاف در رأس فهرستی که منتشر کرده است برای معلومات که منجر به بازداشت و کشته شدن عبدالمالک حوثی شود 30 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. همچنین برای دو مقام ارشد گروه حوثی ها در یمن 20 میلیون دلاری تعیین نموده است. فهرستی که تلویزیون دولتی عربستان سعودی منتشر کرده است 40 نفر و 400 میلیون دلار جایزه را در بر میگیرد. جنگ ها در یمن پس از آن آغاز شد که حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن علیه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن که از سوی سازمان ملل متحد همچون رئیس حکومت این کشور به شمار می رود شورش کردند. هادی پس از این شورش به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخت. ریاض نیز ائتلاف برای بازگردانیدن حکومت به او تشکیل داد و وارد جنگ یمن شد. از آن وقت تا به حال حداقل 10,000 نفر کشته و صدها هزار آواره شدند. نظارت یمن در حال حاضر میان حوثی ها و متحدان آن در صنعا و منطقه های شمالی و هواداران هادی و دولتی در عدن و منطقه های جنوبی تقسیم شده است.
شنونده ارجمند تا 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
رقصیده استم به صدا نالم، دلم رقصیده استم خودم نمیدانم، چرا حالا هستم خودم نمیدانم، چرا حالا
وکیل دفاعی رجب‌علی آدینایف رهبر بازداشت‌شده شرکت امید 88 میگوید قرار برگرداندن 171 میلیون قرض راغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود، اما خسرو ایوبی میگوید شرکت امید 88 نتوانست سری وقت این قرار را اجرا کند. تصدی بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. خسرو ایوبی وکیل دفاعی رجب‌علی آدینایف روز 6 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی اقتصادی هنوز سال 2016 حلنامه صادر کرده بود که شرکت امید 88 مبلغ گرفتهش از جمعیت سهامی شکل کشاده راغون را برگرداند، اما وکیل دفاع آدینایف میگوید شرکت امید 88 نتوانست سری وقت این قرار را اجرا کند. با گفته خسرو ایوبی بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرض را شرکت امید 88 پرداخت کرد، اما بعدن اجرایش آن یک مدت با سبب های معلوم قطع شد. جناب ایوبی گفت
بینوبر منانی سببهای معلوم اجرا کرده نتونستن، حالان که 30 میلیون زیادتر پول گذاروندگی هنوز برای حلنامه را اجرا کردن، بعد قطع شده اجراش کمی وقت هست قطع شده، یکم گفت دیگر گوشه نمیتون.
اما وکیل دفاع درباره سببهای معلوم جزئیات زیاده ارائه نکرد، بلکه اشاره نمود که با سبب دوچار مشکل مالی شدن شرکت جریان بازگردان مبلغ به مشکل روبرو شد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش نزدیک یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام‌علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که با امید 88 171 میلیون سامانی قرض داده این مبلغ ها را شرکت برگرداندن نتوانسته است. رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر شرکت امید 88 در تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. یکی از نزدیکان امید 88 گفت که رجب‌علی آدینایف تحت بازپرسی مقامات است و در مدت بیش از 20 روز بازداشت بازداشت نتوانستند با او دیدار کنند. تنها هفته گذشته رجب‌علی آدینایف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. رجب‌علی آدینایف وعده داد که در مدت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. کارشناسان میگویند که شرکت امید 88 قربانی بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و با احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحب کاران زندانی انتظار است. بازداشت رهبران شرکت امید 88 را گروه کار دست رقیبان آنها در بازار نفت تاجیکستان میدانند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحب کار رجب‌علی آدینایف تأسیس داد. این شرکت محصولات نفتی و گاز مایع را از قزاقستان، روسیه و ترکمنستان وارد میکرد و بیش از 70 نقطه فروش محصولات نفتی و گازی شرکت امید 88 در سراسر تاجیکستان فعال بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای با شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادستانی کلی تاجیکستان نسبت سید حامد محمودوف رهبر شرکت هفت برج و یکی از پیوندان محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی و سابق شهردار دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. رفتن محمد سید عبیدالله از مقام شهرداری و کم شدن نفوذش در سیاست حدود 270 نفر جبر دیده شرکت هفت برج را امیدوار کرده است که شاید باز شدن پرونده راه برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان باشد. یک همصحبت رادیو آزادی در نهادهای دادستانی کل روز 3 نوامبر با تصدیق این خبر گفت در پرونده محمودوف طبق ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی تاجیکستان قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شود. پرونده سید حامد محمودوف بر پایه شکایتی بیش از 270 سهمیه‌دار شرکت هفت برج باز شده است که همگی طلب دارند پولهای سرمایه‌گذاری کرده آنها باز پس داده شود. پس از شکایت جبر دیدگان این شرکت دادگاه سینای پایتخت 6 نفر مسئولان شرکت هفت برج را از 8 تا 11 سال محکوم کرد، اما از این 6 نفر حکم 3 نفر در غیبشان صادر کرده شد و عین زمان این نفران به خارج کشور فرار کردند. فعالیت شرکت هفت برج با شیوه تجارت شبکوی براه مانده شده، شهروندان بعد امضای شرطنامه و پرداخت یک مبلغ معین وارد شرکت می شدند. آنها شهروندان دیگر را نیز به این شرکت جلب می کردند و از مبلغ وارد شده ظاهرا درآمد معینی به دست می آوردند. به این خاطر هر مشتری این شرکت منفعت دار بود که دیگران را نیز به این حلقه جلب کند. از دعوای جبر دیدگان شرکت هفت برج اینک 2 سال سپری می شود، اما سرمایه گذاران این پیرامید مالی از سرمایه خود دست نکشیدند و برخی از آنها تحقیقات خود را براه ماندند. مظفر نظرف یکی از سهامان شرکت هفت برج در صحبت با رادیو آزاده گفت که او 4 سال قبل یک خانه یک حجرگیش را در پایتخت به فروش گذاشت و 20 هزار دلار را به این شرکت سرمایه گذاری کرد. نظرف می گوید او دیگر نتوانست پولهایش را بازپس بگیرد و تا حال سرگردان است. او گفت
سبب که این در وجود گرید جنرال دیرکتور رو معاش میگیرید، دلار خطی معاش کلور میگیرید، در حجت هایی که مبلغ با سیشن میرد امزوی این است، خیلی این جاوگر نیست، این جاوگر کلور همین باید جاو باشدید.
این همصحبت ما میگوید هرچند سید حامد محمودوف در مرافعه دادگاهی شرکت داشت، اما تا به حال از جوابگری ایمین مانده است. بنابر حساب تفتیشات شرکت هفت برج 1,090,000 دلار مبلغ 270 نفر را گرفته است. از روی حجت های محاسبی این شرکت اکثریت این مبلغ ها به جزیره های سیشل، یک جزیره کشور در اقیانوس هند، انتقال یافتند. در جزیره های سیشل از سال 1995 یک منطقه آفشوری عمل میکند که مالکان شرکت ها و صاحبان صورت حساب های بانکی در آن از پرداخت انداز آزاد هستند. بانک های این کشور هنگام انتقال پول سرچشمه مبلغ را نمی پرسند و از این رو سرمایه‌دارانی که با راه غیر قانونی مبلغ به دست آوردند پول های خود را به جزیره های سیشل می فرستانند. ابراهیم اسرافیلوف یکی از جبردیده دیگری هفت برج می گوید که 4 سال باز نمی تواند بیش از 6000 دلار خود را از این شرکت باز پس بگیرد. اسرافیلوف می گوید یک پایش تعجیلن به جراحی نیاز دارد، اما از سبب نبود پول نمی تواند پایش را جراحی کند. او گفت
من متهم وار کردم، کسلی رو دادم، فرانسی خالبکی بیرده بلند کسلی وارم کسل دوتا سرکشی کرده از زمان وار از ترکیش و نسیش و نمه بیاد پراکراتوری هم چند بار ما رفتیم گفتیم که همکینه بوده وار جنرال دریکتور باید جواب کرد.
زمینن دو سال قبل در یک نشستی خبری خودی سید حامد محمودوف پیوندی خیشاوندی داشتن با محمد سید عبیدالله را تصدیق کرده گفته بود هر نفری که از روی قانون عمل کند به پشتیبان نیاز ندارد. زمینن سهامان هفت برج میگویند آنها جانبداری محبس شدن مسئولان نیستند، تنها میخواهند پس اندازهای با صد زحمت سالها جمع آوردهشان را باز پس بگیرند، ولی میگویند تا زمانی که پولهایشان را باز پس نگیرند از دعوا دست نمیکشند. دادگاه نیز هنگام مرافعه به عیبدار شونده ها گفته است در صورت بازگرداندن مبلغ ها به صاحبانشان مجرمان از جوابگری آزاد خواهند شد، اما هیچ نفری آنها به این شرط راضی نشد میگوید نظرف، چون که امید دارند که با گذشت وقت ما از دعوایمون میگذریم و آنها پول های ما را صاحب میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طول یک ماه آخر ساکنان دوشنبه و ناحیه های اطراف پایتخت تاجیکستان می توانند بر راحتی صدای رادیوی مستقل محله ازبکستان را در موج اف ام بشنوند. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. مسئولین این شبکه در شهر تاشکند گفتند که احتمالاً نصب فرستنده های قوی در قلمرو ازبکستان سبب در خاک کشوری همسایه هم شنیده شدن برنامه های این رادیوی تفریحی بوده است. در قلمرو دوشنبه هفت شبکه رادیوی اف ام قابل شنیدن است که اکثرشون در تاجیکستان و با زبانهای تاجیکی و روسی برنامه ها تهیه میکنند. رحیمه نورمت و یک ساکن از بکتبار 40 ساله دوشنبه میگوید که در دو هفته اخیر همه روزه در راه به کار و در بازگشت در داخل ماشینش به راحتی از موج 106.8 اف ام ترانه ها و اخبار را به زبان مادریش گوش می دهد و گفت:
از پیداستن این رادیو من خیلی خرسان هستم که از بس که هر روز سحر و بگاه به کار می رم و گشته می بیام، این رادیو سرودهای خیلی عجیب می دهد و خبر می دهد. من جدو هم خرسندم.
زمینان رادیو دولتی تاجیکستان همه روزه طول یک ساعت به زبان ازبکی برنامه پخش میکند، ولی آن در موج اف ام قابل شنیدن نیست. پخش برنامه های تلویزیون ازبکستان در قلمرو تاجیکستان از سال 1992 به این سو متوقف شده است. در سالهای استقلالیت اکثر دهات جایگیر در خط مرز با ازبکستان می توانستند برنامه های تلویزیون این کشور را تماشا کنند. ضمناً رادیوی محله سال 2015 فعال شده، دفتری مرکزیش در شهر تاشکند واقع است. به گفته مسئولان این شبکه رادیویی برنامه های این رادیو از پایتخت ازبکستان پخش شده توسط فرستنده ها در کلیه مناطق این کشور پهن می شوند. در حالی که مقامات مسئول تاجیکستان درباره پخش برنامه های رادیوی ازبکی در دوشنبه اطلاع ندارند، سهراب علیف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان با آزادی گفت که حالا این موضوع را تحقیق میکنند. فعلا در شهر دوشنبه در موج اف ام دست کم هفت رادیوی دولتی و خصوصی با شمول یک رادیوی روسیه قابل شنیدن است. موضوع دریافت مجوز پخش برنامه های رادیویی در شبکه اف ام از مشکلی است که سالهای 2000 شروع شده تا امروز عریضه ده ها رسانه برای دریافت مجوز رد شده است. کارشناسان میگویند مقامات در تاجیکستان از افزایش شمار رادیوهای اف ام به خاطر جلوگیری از تبلیغات سیاسی جلوگیری میکنند. کارشناسان میگویند احتمال است که در شرایط بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان دوشنبه به منع پخش برنامه های رادیوی کشور همسایه اقدام کند. رستم گولوف تحلیلگر و کارمند سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان از امکان شنیدن یک رادیوی ازبک زبان در کشور استقبال کرد و معتقد است که مفهوم آزادی بیان مرز ندارد و اقلیت‌های ملی حق دارند به رسانه‌های کشور اجدادی خود دسترسی داشته باشند.
عموما دسترسی به این رادیوی تلگرام‌ها با رشد اینترنت باز هم فراختر می‌شود و باز هم کشادتر می‌شود. پس پیش رو این رو گرفتن یا که در فکری اون بودن که پیش رو این کار گرفته شود، حالتای خود از مارکیز بیرون می شود.
نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان روز 6 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تجهیزات معاصری موج پهن کنی حالا امکان می دهد که بیشتری از شبکه های رادیوی ازبکستان در تمام قلمرو تاجیکستان قابل شنیدن باشد، اما این امر به گفته جناب قرشیبوف با امکانات مالی و فنی شبکه های ازبکستانی وابسته است.
اگر این برنامه ها غرض های دیگری گیاپولیتیکی و سیاسی نداشته باشند خوب است، همزمان حکومت تاجیکستان برای ازبک تباران تاجیکستان باید برنامه ها در رسانه های دولتی و غیر دولتی بیشتر گرداند.
ضمناً طبق امور رسمی در تاجیکستان عبارت است بیش از 8 میلیون جمعیت حدود 1 میلیون ازبک تباران زندگی میکنند. رابطه های میان دو کشور در صلح‌های رهبری اسلام کریموف در ازبکستان رو به سردی نهاده بعد سری قدرت رسیدن شوکت میرزیویف زمینه های بهبود مناسبت ها فراهم شد. در پی افزایش برنامه های همکاری فرهنگی و اقتصادی در یک سال اخیر اجازت فروش کتاب های تاجیکی در دکان های شهرهای سمرقند و بخارا و اقدام های دیگر دوشنبه از سفر قریب الوقوع پرزیدنت شوکت میرزیویف هم خبر داد. سنه دقیقی سفر معلوم نیست ولی از نظر بسیاری ها این سفر می تواند برای تقویت رابطه های همسایه های نزدیک مساعدت کند.
صدها خواننده مکتب در جنوب تاجیکستان موظف شدند که پول استفاده کتاب‌ها در چند سال پیش را پرداخت کنند. این است که حالا جمع‌آوری پول کتاب در اکثر مکتب‌های ولایت ختلان جریان دارد. رئیست معارف و علمی ولایت ختلان نیز تلاش دارد تا پول قرض خوانندگان از کتاب‌های درسی را هرچه زودتر به وزارت معارف و علم بازپس گرداند. این امر امکان می‌دهد وزارت معارف و علم تاجیکستان کتاب‌های نو برای مکتب‌ها انتشار دهد. بدهی مکتب‌های ولایت ختلان برای استفاده کتاب‌های درسی مبلغ بیش از 7 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تفصیلات موضوع را من آرزوی کریم برایتان ارائه می‌کنم. مسئولین ریاست معارف و علم ولایت ختلان روز 6 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که پولی که برگردانیدنش به دوش خوانندگان و والدین آنها واگذار شده است تا 31 اکتبر سال جاری مبلغ 7 میلیون و 380 سومانی بوده است که این قرض از سالهای قبل مانده است. در برابر والدین رهبران سینف در مکتب‌ها نیز خانه به خانه گشته و پول قرض کتاب جمع می‌کنند. دولت مراد اش مرادوف یک مسئول کارخانه طبع و نشر در منطقه قرغون تپه به رادیو آزادی گفت که خوانندگان مکتب ها مدت سالهای 2001-2016 کتاب ها را گرفته ولی پول اجاره آن را برنگرداندند.
وزارت معارف هر یک شعبه معارف خطی سند مقایسه‌ای دارد. موافق ترتیب اجاره سال اول 34 سال شما اسپورت سال سیوم سیوم کتاب دارو را جمع کردید. همین را مطالب دوره کرد که همین مبلغ بر بگردانم. موقع مبلغ 7 میلیون که بعد اگر وزارت بکرد و مبلغ و کتابی نو چوب کردند.
به گفته دولت مراد اش مرادوف تنها مبلغ قرض در کتاب در مکتب های ناحیه باختر حدود 800 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. در همین حال مدیران اداره های معارف و علم شهر و ناحیه ولایت ختلان میگویند به جمع‌آوری پول کتاب ها از خوانندگان مشغولند. همکنون به گفته روح الله حکیموف مدیر اداره معارف و علم در ناحیه جلال الدین بلخی الکی 75 هزار سومانی از خوانندگان جمع‌آوری شده به وزارت معارف و علم بازپس گردانیده شده است. اما نه همه والدین امکانی پرداخت پول کتاب فرزندانشان را دارند. جمعگل 45 ساله از زنهای تنها در وادی وخش است که صاحب 4 فرزند است و آنها همه مکتب خوان می باشند. به گفته این زن مبلغ پول کتاب برای 4 فرزندش 100 سومانی را تشکیل می دهد و او حالا امکانی پرداخت آن را ندارد.
اگر من خوبی کاری ندارم هر دی بچه های نیارم من این زنیتی رفت کسی دیره ایترش گرد زدم والو اوز بچه هم گفت که اوچه بیار میده پنجه اونو سامون شده اول در بین موند هم نمیدونم اوزه چورا خیلی یک خیمت های نوریدن سن بغل کدومی هستن.
اما ایده دیگری از خانواده ها در جنوب تاجیکستان در تعجبند که پول قرض کتاب از کجا پیدا شده است. آنها این سوال را میگذارند که چرا باید این پول را پرداخت کنند. در پاسخ به این سوال مسئولین اداره معارف و علمی ولایت ختلان گفتند که طبق قرارداد از جانب خوانندگان یک کتاب تا 3 سال مورد استفاده قرار میگیرد و ارزشش 10 سومانی است. با گفته این مسئولان خوانندگان در سال اول 34% و سالهای بعدی باقی مانده آن را باید برگردانند. در حالی که مسئولین اداره معارف و علم در شهر و نواحی ولایت ختلان طلب برگردانیدن پول قرض کتاب را دارند، تعدادی از خوانندگان و والدینشان در تشویش هستند که این پول را چگونه برگردانند. چون اکثری آنها فقر و نادارند و به همین سبب نمی توانند پول قرض کتاب را برگردانند. ضمناً در ولایت ختلان بیش از 1000 مکتب فعال است که در مجموع حدود 670,000 خواننده تحصیل می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی. مجله مهمانی آزادی است این لحظه مهمانی خاندان شما. من زرنگه زینوروز شوام در نشر نوی مجله همراهتان. زمان فرزند دشمن خلق و یک هنرپیشه معروف تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف 80 ساله می شود. پیشنهاد تو برای تجلیل با تنتنه سالگرد خود را هنرپیشه معروف به دلیل صحتی رد کرده است. او اکنون وقت خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو از تریزه ایوان می گذراند. در 4 ساله که او را بیماری از هنر و صحنه دور کرده است، خاطره های زندگی پرپیچ‌وتاب خود را روی کاغذ آورده است، ولی آن امروز یک کنج جوان منزلش را زیب می دهد. حبیب الله عبدالرزاقوف نمیخواهد دفتری و دوستش را نشر کند، زیرا می گوید می داند که امروز کتاب خواننده ندارد. حبیب الله عبدالرزاقوف هنرمند مردمی و سابقه‌دار سینما و تئاتر تاجیک سال 1937 به دنیا آمده است. او در 32 فیلم نقش اساسی را اجرا کرده است و در 31 لایحه اجرایی هم فعالیت داشته است. او سال 1960 دانشکده صنعت تئاتری روسیه را ختم کرده است. سال‌های 1961 فعالیت خود را در تئاتر موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی شهر خوجند شروع کرده و بعداً در تئاتر دولتی آکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی ایدامه داده است. سالهای اخیر او همراه با همسری خود شرافت رشید و استاد رقص تئاتر استودیو شخصی خود را با نام پدیده تأسیس داده در این تئاتر فعالیت میکرد. حبیب الله عبدالرزاقوف هنرمند سرشناس تاجیک و دارنده جایزه های معروف داخلی و خارجی در آخر سالهای 1980 و 1990 یکی از اعضایان جنبش آزادی خواهان تاجیک بود. حالا بازنشسته و صاحب 5 فرزند و 2 همسر و 25 نبره است. صحبت ما با حبیب الله عبدالرزاقوف مهمان نوبتی آزادی هم از فعالیت هنری او شروع شد. در ده ها فیلم نقش آفریدید. بیشتر از همه اجرای کدام نقش برایتان مشکل و از کدام نقش خود راضی هستید و آیا بود نقشی که تمام عمر شما آرزویش را کرده اید؟
اکو من از همه نقش هم راضی هستم. زمانی سال 1967 در کلانتری کنان تئاتر روسیه مسکو پریمیر شد. این فیلم طاهر صابیروف خیانت. من نقش اسد مقصوم رو بازی میکردم، نقش اساسی رو. جوان بودم، لیکن این فیلم اینقدر مخوش در روزنامه ها، در صحیفه های اول، در رسمی بسیبرگی من قدی در جورنال اکران نوشته بودن که فیلم ازمینه، یعنی همون خیانت رو در یک سال قریب 70 میلیون آدم تماشا کرد. و این فیلم مرگ سودخور یکی از فیلم های بهترین جهان حساب بخرد. یک منعقد بزرگ گفته بود که فیلم مرگ سودخور در جهان اگر 100 فیلم بهترین باشه، یکی از همون 100 فیلم های بهترین این فیلم مرگ سودخور را ابروز خود صدرالدین عینی را بازی میکردم در این فیلم.
و در هر صورت استاد بود یک آن نقشه که شما تمامی همین سالهای فعالیت ارزویش میکردید، ولی
نقش های فلسفی جزایی که حل فکر، تفکر انسان، مناسبت انسان، تربیه، این چیزها بسیار مهم است که مثلا فیلم های فیلینی، انتونیونی در ایتالیا، همین چیزهای من آرزو می کردم که کاش که کنای ما هم مثل همین کلو فیلم های ایتالیا و فرانسه رسید. من میخواستم که هم نقش های عجایب و غرایب رو بازی کنم. زدن و کشتن و پراندن فلسفی باشد.
استاد امروز وقتی مثلا با فیلم های نو و فعالیت این هنرپیشه ها های جوانتر میبینید، چی اندیشه دارید نسبت این؟
سال های نوات من این واقعه ها من تماما امیدم کندش رو بود. لیکن اون چیزی که با واسه تلویزیون یا یک دو بار تئاتر تئاتر جوانان رفتم، تئاتر لاهوتی رفتم، اون چیزی که دیدم من شوک شدم. تئاتر وجود دارد، اکتورهای جوان، ریژیسور های نو پیدا شده است. لیکن به هر حال افسوس که حالا در تاجیکستان عزیز ما مثل اولوغزاده، مثل جلال اکرامی، مثل غنی عبدالله حالا انقل دراماتور ها پیدا نشده است. اون وقت زمان ما در مسجد 40-50 کس میره، در دو کسه تئاتر لاهوتی نوبر ما این نمایش رو هر شب 400-500 نفر نمایش های تماشا میکردم و هر یک نمایشی که ما به صحنه میگذاشتیم یا چیم به این یک سنسیه بره. تمامی دوشنبه استودنت، حالا یک خیلی استودنت های بدبخت، این بدبختی است، 5 سال میخونن تئاتر ندیدن، از چی آینده دارن. و اون زمان های سیاست هم خیلی به سالهای 50-60 که همه از کاتبی یک کمیته که جوار رسولوف یا الجوایف اول آماده نمایش را تماشا میده و کسی را که به یکون کار تعیین میکردن سوال یکون از کدوم تئاتر بودی، چیا تماشا کردی، چیا خواندی، تفتیش کرده میبرومد و تعیین میکردن. پوزر از راهبریت حکومت همون وزارت فرهنگ همینطور یک سیاستی پیدا شد که مردم تئاتر را بیشتر بینند. قرارهای عجیب سردارهای دولت همون پرسیده نشده که از رکترها، رکترها، از دکنها، دکنها، از صرف کافیدرها، از ستودنت هایی که شما امتحان میگیرید غیر از وای سوال ها باز پرسید که کدام نمایشنامه ها را شما تماشا کردید، فکری شما نسبت نمایشنامه، فکری شما درباره این کتاب.
تشکر زد ازاد شاید چما هم از خبرها و از صحبت ها با کسبانتان هم پیش ها بودتون آگاهید که این بینای تئاتری لاهوتی هم باید دیگر تخریب شود و مایاکوفسکی هم که علاقه دیگر کوچونده شد و دیگر جا و جای اون حاضر یک سبزداری خالی هست.
بله، تئاتر مایاکوفسکی حاضر کسی بود در اون وقت بذارم که سبززار است. لیکن فکر میکنم که بخوان حکومت تاجیکستان اثر نو، چیزهای تاریخی و ارکیتکتور نو پیدا کنن با امیدی که باز هم خوبتر شده شوین. یکانه امیدی من که بجای تئاتر لاهوتی باز هم زیباتر، باز هم خوبتر، بجای تئاتر مایاکوفسکی باز هم زیباتر، باز هم بزرگتر تئاترها ساخت بودش میشد.
شما رو چون یکی از چهره های فعالی جنبشی آزادی های تاجیکان هم میشناسند، اصلا استاد چرا یک هنرپیشه مثل شما قرار داد که در چنین یک حرکت سیاسی هم وارد شود؟
وجدانی من وادار کرد. در طول 70 سال حاکمیت سویتی آزادی اندیشیدن نبود. یک نمایشنامه، کدام نمایشنامه‌ای که مونید البته اینا 4-5 کمیته آمده تماشا میکرد، یک آدمی ناشد میگفت که من کرده شد. تمام مهنت 6 ماه یک ساله شما میسخت. رژیم توتالیتری به وجود بود در کار، در صنعت، در هنر، در ادب. زمانی که من داخل حزب دموکراتی تاجیکستان شدم، من معاون اول اتفاق خادمان تئاتری SSSR بودم، از روی حکومت بودم. من همه چیز داشتم، خانه داشتم، ماهانه های خوب داشتم، لیکن اجت سیاسی میخواستم که دموکراتی تر شود. تاجیکستان از ما هنر آزاد باشد، صنعت آزاد باشد.
حاضر استاد، و هر حال کتاب ها نشر شد در برای این دوره ها، نگاه ها به این حادثه رو شما چگونه به همه دهید؟
اساسی افکار خوب طرفی انتلیجنت تاجیک، لیکن روسا تلپا میگن مست. وقتی که کار با دست همون مردم اما افتید، جنجال ها سر میشد. افسوس که هیچ کس گمان نمیکرد که در تاجیکستان همین جنگ های مردمی میشد، تو کلوبی و تو غربی و تو خوجندی گفتن. همین کارهای سیاسی بعد ما همین فهمیدم که اونقدر خوب نبوده است. همین سیاست توتالیتری و من شخصا معقول نبود. برای اون که شدید را هم سر میخورم.
اگر همه خیلی حادثه ها رو میدونیست که در پیش چی حادثه ها هست، سمتی فعالیت و یا تونه دیگر میکردید؟
اگر من میفهمیدم که آینده است بعد این شهر بازی میشود و قسلق بازی میشود و این چیز ها نمیرفتم، برای همین آینده با بچه خوشحال شدم این مونده. اما از کجا میدونستم که این قدر مردم دنگلو ها و مچید ها و این ها چکای ها باز امودگی داشتم و این را بحانه کرده میتیگ ها سر شد در میدان ها و در چیز تاجیکستان عزیزی با بچه شکست خورد. من بعد در آخر پشیمون خوردم که افسوس. برای ما فقط وحدت، تنجی، آرامی.
برای استاد تأثیری همین نوع آرامی ها در زندگی شخصی شما چی بود؟
این سوال شدم، میدیدم که چخیل در این میداد ها، این زمازلی ها، این قدر مردم، گذشت آدم های بهتری نیتونجه حلاق شدن، برای همین همین بسابی ها. دخترم در همین حادثه ها کشته شد، تلویزیون تاجیکستان کار میکردم، 27-28 ساله بودم. یونه شهناز از مردم ها فیلم کامیر قدیم میگشت. ما خورسن میشدم که نبینید دختری ما همین قدر
جسور
است. اینا ارزو این خیلی مسئله های میبردش من خود میشد. خبیسار گاهی سخت میگوید خیلی چکار میگوید. افسوس من چند بار صحبت کردم با ارزو، ارزو میگوید دیدی من همین، من هم خیلی خواهم، هم خیلی ببینم و یکم بعد از که 60 ساله میشه.
استاد چون صحبت از برزو رفت، اصلا تا جایی ما میدونیم فرزندان شما نفرانی آبرومندن شناختند و میخواستیم شما در رابطه به همین نقش خودتون در تربیه فرزند بگید.
40,000 کتاب داشتم. فرزندهای ما از همین که صنف یکم دیگه میره کتاب میخوندم، حواس داشتم و من آزادی میدادم. من از شهباز حاضر در امریکا با آیلم نیسار، حاضر پروفیسوری کنسرواتوری سویتزر، مشهورترین پیانین نواز جهان مازدا در گوتبورگ در یک کارهای بسیار بلند سیاسی کار میکند. 7-8 زبان خارجی هم میدونم. همه فرزندهای من 6-7 زبان هم میدونم. فرزندهای ما شکر باسواد خوب و دانش، همه چیز سببش کتاب است. هیچ وقت فرزند نصیحت نمیدی، نصیحت خوب نیست، رفتار پدر و مادر، رفتار اطرافیان تربیه میکنند. ای من عقل و فراست خود از خودی رفتار
بیشتر یاد ورشدید که آزادی رو بیشتر میدادید، ولی به هر حال وقتی برزو اینجا تصمیم گرفت که ترک کند و همه کار و فعالیتش رو به کشور دیگر بیرود، استاد شما یکان بار فکر نکردید که رو نصیحت کنید یا وقتی نظراش رو میخوندید در رسانه ها؟
یک چیز است، کسبی وی ریژیسور است. ریژیسور فقط در کشور خودش میسازد. اینا حاضر ارز در روزنامه های در امچسکی قرغستان و نمویش بوند اثرهای قرغستان بودگی در یپونه و در کم کجا گشت از تیاتری که برزو ما از همین جهت سیق هستم که برزو اینقدر خدمت و اینقدر دانش و فراست و عقل و خودش در دیگر کشور ها و باید به ملت خودش خدمت کنند. به تاجستان عزیز اوتلوی که در ازبکستان مونده بود تمام جهان تیاتری ازبک با اوتلو سفر ها میکنند، ازبکستان ازبکستان میگن. این همش باید در تاجستان باشد. کانفلیکت من با برزو همین است. خیلی کمی نمی سیاست اقلاش باید این خیلی کنیم، اون خیلی کنیم، باید این خیلی شود را برید، این خیلی کنیم، این خیلی قرار ها برید. خیلی حالی با این خیلی قرار ها، این خیلی دید حالی تاجستان تیار نیست با دیدی تو شر نیست، توقت کردن نوزیم تو همون اثرهای در تئاتر ها گذار که همون با اثرهای تو مردم تربیه کنند. اکنون یا ما پیش شدم یا آخره این روزه ما همین هست.
ولی به هر صورت استاد این مخالفت در اندیشه ها به مناسبت شما چون یک پدر و پسر تاثیر نمیرسونند؟
نه یک ما پیش هم اینجا بود هر روز بیامد خبر میگرد صحبت میکرد.
مثلا وقتی با شما میبینم شما پدری برزو هستید، چگونه احساس میکنید خود رو موجودی همه این؟
فخر میکنم که انقل فارم مثل نیسار فرزند دارم، مثل مزدو فرزند دارم، مثل شهباز فرزند دارم. شهباز من در ملل متحد دارم یا که نیسار پروفیسور، لیکن مثل ارزو دارم که فرزند تا همشون بیارم تاجیکستان، فقط برای تاجیکستان کار کنم.
شکر استاد هک، به هر حال پیش از اومدن که معلومات ما در مورد شما بسیار جستجو کردیم، یک معلومات دیگری هم که دریافتیم، همسر شما معلمه هم گفته شد یکی از نزدیکان اسلام کریمف سابق پرزیدنتی ازبکستان است و گویا شما هم یک وقت واخوری هم داشتید با اون کس.
با اصلاح کردیم؟
بله.
نه هم خیلیتون دیدیم سلام علیکم، لیکن معلم شرافت با خوری داشت،
با خوری داشت.
هم با مادری شرافت نقل میکرد که ما دیدان بودیم، پدرش مردست، مادرش مردست، هم خیلی شبر مردست، اینا صغیر موند، اینا برده دیدان بسپارید. همین مادری شرافت میگه که اسلام همین دادری من هست. بعد گم کردم در 30 سال 35 سال پس وقتی این زنه خبر یافت است که وای دادری من هوای وای یک همسایه دیگه کریم گفتگی گرفته خانه خودش و فامیلی خودش رو داده است.
وقتی اونام که رهبر شد این چیز سراغ نکرده بود خواهر رو
مکتوب نوشتم مادرش کریم اوز بکی نمیدونم اکن چه خیلی بام میخورم وای هم خیلی کریم اوفا کریم اوف تاجیک میفتم در تاشکند. اگر این رواد و مادر اپاش که اوز بکی گردیم تاند این سیاستی هم در ها هم خیلی نازکی ها.
جوانی سپاس از مهمان نوبتی مجله ما حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرپیشه معروف تاجیکستان که امروز باز نشسته هستند. شما شنونده مجله مهمان آزادی بودید و تشکر.
روز بخیر. با تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 6 نوامبر شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. امروز در برنامه این موضوع‌ها را داریم. سیمای نوی باقی عینی بعد کش دادن جسد های شماری از چهره های معروف تاجیک، امام علی رحمان باقی از نو ترمیم شده عینی را افتتاح کرد. خمی معلول سرگردان را کی میخورد؟ تلاش یک جوان خطلانی برای برگردانیدن تجارتش ماهست نتیجه نمیدهد. و شکست و رفت، روحانیان قرغیز قبول ندارند که تخریب سنگ مزار قبرستان ها با هدایت آنها صورت گرفته است.
قویل واسنده ترا قویلغان نرسی
ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند، هیچ کس این را نمیگوید.
بیزدی مسخطب جول بیرلیم.
6 نوامبر در تاجیکستان 23 سالگرد قبول قانون اساسی تجلیل شد. سر قانون تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروند قبول گردید و متن آن تا کنون 3 مرتبه تغییر خورده است. امروز در سراسر کشور عید و روز غیرکاری بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور نخست ساکنان را با این جشن تبریک گفت و بعداً در مراسم افتتاح باغ ترمیم شده عینی در مرکز پایتخت شرکت کرد. کارهای ساختمانی در این باغ در حال انجام یافت که تای چند ماه اخیر بنابر انتقال جسدهای شماری از چهره های معروف تاجیک از این مکان، این موضوع در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. باغ عینی در شهر دوشنبه سال 1954 بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی و بعدن افراد دیگری شناخته تاجیک دفن شدند. بعد تصمیم مقامات تاجیکستان برای از نوسازی باغ، جسدهای ادیبان و دانشمندان شناخته به منطقه دیگر کوچ داده شدند. شب شنبه و صبح یک شنبه 5 نوامبر هواپیماهای ائتلاف زیر سروری عربستان سعودی هدفهای نظامی در گرد و اطراف شهر صنایع یمن را بمباران کردند. این حادثه همگی چند ساعت پس از پرتاب موشک بالستیکی آشوبگران شیعه مذهبی یمنی به سمت فرودگاه بین المللی شهر ریاض به وقوع پیوست.
ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی پرتاب موشک‌های بالستیکی در سمت ریاض را محکوم نموده، افزوده است که این عمل شیعه‌های حوثی یمن به جواب مناسب مواجه خواهد شد. در اظهارات ائتلاف ذکر شده است که رهبری مستقیم ایران بالای زیردستان حوثی‌شان امکان دارد، چون کوشش تجاوز به کشورهای همسایه و تهدید به نظم و ثبات منطقه و جهان ارزیابی شود. هفته گذشته در نشست ریاض ائتلاف دستگیری حوثی‌های یمن از جانب ایران را محکوم کرده بود.
کشورهای اشتراکی در نشست ایران را به خاطر تامین موشک‌های بالستیکی، مهمات و مینه‌های زمینی و جنگجویان حوثی محکوم کردند. ایران قطعنامه رقم 2216 را پایمال نموده، باید به خاطر تأثیر منفیش و امنیت منطقه مسئول دانسته شود.
ائتلاف رفت و آمد زمینی، آبی و هوایی با یمن را من کرده، در عین زمان یادآور شده است که کاری گروه های خیریه را مد نظر خواهد داشت. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، مراکش، اردن، سنگال در تشکیل ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی سهم گرفتند.
با گفته مقامداران ائتلاف ایران شیعه‌های حوثی یمن را با موشک‌های بالستیکی تامین کرده است. 4 نوامبر موشک‌های بالستیکی فرودگاه بین‌المللی شهر ریاض را هدف قرار داده بودند، ولی نیروهای سعودی موشک‌ها را در هوا بی‌ضرر نمودند.
رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح با کلیسای در نزدیکی شهر سان آنتونیو در آمریکا 10 نفر کشته شدند. حمله صبح بر وقت صورت گرفت و در میان هلاک شده‌ها کودکان نیز هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ خبری تیراندازی را در سفرش به آسیو دریافت و آن را تیراندازی دهشتناک عنوان کرد. تویری سفر گزارش می‌دهد.
تیراندازی این دفعه در شهرک خوردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین بپتیستی مردی مسلح وارد کلیسا شد و به تیراندازی شروع کرد. در مدت کوتاه 26 نفر را کشت، ده ها تن دیگر را مجروح کرد. با گفته مقامات قربانی خوردترین 5 ساله و بزرگترینشان 72 ساله است. دختر 14 ساله راهب کلیسا هم هلاک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سفری 12 روزه در آسیا دارد در توییتر نوشت که خداوند مردم سازرلند سپرینگ را نگه دارد. او با اظهار تسلیت به خویشاوندان قربانیان گفت که وضع را از ژاپن نظارت میکند.
همه آمریکا از خدا میخواهد به زخمی ها و خویشاوندان آسیب دیدگان کمک کند. ما آنها را هیچگاه تنها نمیگذاریم.
گریگ ابوت گوبرناتور ایالت تکساس تیراندازی را عمل شیطانی نامید و از مردم خواست در حق مردم شهرک دعا کنند.
این یک فاجعه بسیار بد است، چون در جای عبادت در داخل کلیسا مردمی بیگناه را کشتند. ما از مرگ آنها اندوهگینیم و به خویشاوندانشان کمک میکنیم.
با گفته پلیس جسدی فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوست 26 ساله است. با گفته مطبوعات او با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. تیراندازی در تکساس در زمان صورت گرفت که وحشت تیراندازی خونین ماه سپتامبر در شهر لاس وگاس آمریکا از یادها نرفته است. در آن زمان یک مردی تیرانداز 58 نفر را در یک کنسرت کشت. حادثه نو بیشک دیگر باره بحث استفاده اسلحه در آمریکا را بیشتر میکند.
برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه میدیم. طول چند سال اخیر با رشد عقاید فروتی در کشورهای آسیای مرکزی حادثه های شکستن و ویران کردن سنگ مزارها بیشتر شده است. بهار امسال در جنوبی تاجیکستان و پیشتر از این در قبرستان ولایت سوغد تخریب سنگ مزارها از سوی افراد علیحده ثبت گشت و آنهایی که در این عمل دست داشتند مجازات شدند. اخیرا در ولایت اوش قرغیزستان نیز سنگ و کتیبه قبرها به یک نفر خلل رسانده است.
جورابک توکوبویوی قبرکن سالهای طولانی در گورستان پاسبان بود. بعدن او را از کار آزاد نمودند و آرامگاه بدون نظارت ماند. چند روز پیش سنگهای بالای قبر پدر و همسرش را ویران کردند.
حالا قبرستان را کسی نگاه بین نمی کند. در اینجا هر کاری خواهند انجام می دهند. بهار در اینجا سوختار شد.
خرابکاری را در قبرستان نخستین شده چوپان ها مشاهده کردند. آنها در این باره به مردم محله و مقامات انتظامی خبر دادند. به حساب شاهدان در مجموع 51 سنگ مزار بیجا کرده شده است. پلیس در پی این حادثه گمانبر را دستگیر کرد. در نسبت او طبق ماده تحقیر جسد فوتیدگان و ویران نمودن آرامگاه پرونده جنایی آغاز شد. فرد متهم به هنگام بازپرسی گفت که از روی اعتقاد دینی به این عمل دست داده است.
من در تلویزیون برنامه را تماشا کردم. آنجا به سوالیان که آیا ممکن است در بالای قبر سنگی مزار بگذارند، چنین پاسخ دادند که برای مرده ها این باری وزنین است. خواستم آنها را از باری وزنین آزاد کنم.
اقصقال های محلی از آن نگرانند که جوانان اکثرا چنین عمل را بنابر نداشتن دانش دینی صادر می کنند. با گفته آنها این بی‌سوادی باعث آن می‌شود که افکار آنها را عقاید افراطی پر می‌کند. با تخمین کنشبک سلیمانوف سنگ‌های مزار با فرمان افراد علیحده تخریب شدند.
حتی نفری که بیماری روانی دارد یا آدمانی مست به این کار دست نمی‌زنند. یک نفر نمی‌تواند چنین کاری را بکند. نمی‌توان گفت که همه جوانان مذهبی و افراطی‌اند. فرمان مشخص بود. ظاهراً مولای ما یک روز پیش در این باره
شنیده بود ولی به کسی نگفت. ما را به بی‌عملی عیبدار کرده از وظیفه اش آزاد کردیم.
امام خطیب محلی پنهان نمی‌دارد که به هنگام امر معروف به نمازگزاران تاکید می‌کند که طبق قوانین شریعت گذاشتن سنگ مزار درست نیست.
شریعت گذاشتن سنگ مزار را منع کرده است. ما در همه جا در این باره می‌گوییم. مذهبی حنفی ما گذاشتن سنگ مزار را منع می‌کند، ولی سنگ‌هایی که گذاشته شدند مالکیت شخصی محسوب می‌شوند و تخریب آنها را مذهب ما اجازت نمی‌دهد. ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمی‌گوید.
مقامات پلیس می‌گویند باید میان اهالی کارهای فهماندهی را بیشتر کرد و این تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق نیست.
چون این حادثه ها بنابر درک نکردن اسلام انعنوی به عمل می آیند. کارهای فهماندهی را باید روحانیان انجام بدهند. این شخص با رفتارش درد این نفرانی را که نزدیکانشون را از دست دادند بیشتر کرد.
این حادثه در قرغیزستان به سابقه نیست. چند سال پیش در ولایت بادکن هم قبرها را ویران کرده بودند. در یکی از ناحیه های آش امام خطیبان حتی گذاشتن سنگ مزار را منع کرده فرمان دادند که سنگ های موجوده را برچینند.
برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه سرسونی های یک معلول در ولایت خطلان قصه میکنیم. جوان 24 ساله که با تلاش والدین به پا خسته و مدت در تامین روزگار خانواده سهمی زیاد داشت، حالا برای برگردانیدن دکان خوردش که منبع درآمدش بود درهای زیادی را میکوبد. گزارش نوبتی را با هم میبینیم.
نسیم هر جا که برای دادخواهی رود این دسته مکتوب ها را با خود میبرد. او تا دستگاه رئیس جمهور نوشته است، با قبول رئیس مجلس ملی رفته است، اما وضعش تغییر نکرد. نسیم 24 سال دارد، معیوب گروهی یکم است. از سال 2009 مرکزی دلیری داشت، روزنامه و مجله می فروخت. سرسانی های او بعد از آن که دکانش را از نزد بازار مرکزی فرخار با دستوری رئیس ناحیه برداشتند سر شد. میگوید اجازت نامه داشت.
رئیس ناحیه فرخار گشت، نامه هم پیش چی ما بزشت که بخیز نوشت. بعد رئیس جماعت شهر هست اومد چند روز هم بیچ کرد و بخی نخیز نوشت. هم سهر اومدم
اون نمی خواهد خرجی خوردن و پوشیدنش بردوش والدین و برادرانش باشد. حالا هم فرصت را با وجود قطع تجارتش بهودن نمی گذراند. نسیم در این حولی واقع در دهه سیاره با والدین، خواهر و دو برادرش زندگی میکند. او فرزندی دوم است. پدرش 3 سال است در 50 ساتخ زمین اجاره زحمت میکشد. سهم نسیم در بودجه آیله کلان بود.
میوورد یوردم میکرد با میخچا میشید هر موی نمیا بروک یا پوپشی نمیا پوشا خشن میرا پوپشی همیا مونا میبرش میدرونش میدو امورا هفتوس میساس میا پوپشیش میخوای بروکش میخره خب اون فویده دیدگیش هم میگه ما یادتا این ایش روغم نگیرین یا اون چیز میگیرین.
تا 5 سال پیش نسیم راه نمیرفت. چسب و تلاش های والدین و کوشش خودی او که به میو بودنش تن نمیداد او را به پا خیزاند. نوشته و خوانده نمیتواند. 3 مرتبه تلاش کرد با مکتب رود.
بعد نتونست هیچ کار کنم بودکم بس کنم یک برفتم بزرگ را گردم بزرگ رفتم دیدم کم از سال دو کنیزا حواست میکنم از سال دو کنم.
حکومت این ناحیه فرخور از باقی مرکزی ناحیه که شخصی است برای نسیم خواهشی جای کرده است. آنها از نسیم 300 سومانی اجاره پولی خواستند. نسیم میگوید با نسخه برداری و چاپی صورت نمیتواند اجاره پردازد، انداز سپارد و درآمد گیرد.
های ما همی کوشش کردیم و کوشش کردیم که نره دیگه همی حکمت یوردان و ندودی سن نکن بو که ما میرم میکنم کور کدگی ما باید بکنم ما باید جو بگیرم زندگی ما بیارم.
در تاجیکستان معیوبان در تامین جای کار اولویت دارند، اما نسیم معیوب گروه یکم هنوز دادرس در ناحیه فرخور پیدا نکرده است.
و وکیل دفاع رهبر بازداشت‌شده شرکت امید 88 میگوید این شرکت بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرضش را برگردانیده است. خسرو ایوبی گفت قرار برگرداندن 171 میلیون قرض روغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود و آنها در پی اجرای آن بودند. با این مطلب به پایان برنامه رسیدیم، اما شما می توانید خبرگزاری‌های بیشتر را در وبسایت ما www.ozodi.org بخونید. از همراهیتان تشکر و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. در نتیجه تیراندازی یک فردی مسلح در کلیسای در امریکا، ده ها نفر از جمله از کودک 5 ساله تا پیری 72 ساله کشته شدند. تیراندازی در شهرک خردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین بپتیستی، مرد مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در نتیجه 26 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ژاپن قرار دارد، حمله را محکوم کرد و گفت:
Mental health is your problem here. This was a very, based on preliminary reports, very deranged individual. A lot of problems over a long period of time.
اینجا مشکل بیماری روانی است. بر پایه بازجویی‌های ابتدایی حملگر فردی از جهت روانی بسیار مریض بود. ما هم مثل کشورهای دیگر با گرفتاران بیماری روانی مشکلات زیاد داریم. این مسئله نظارت بر سلاح نیست. منظور من این است که ما می توانیم به مسئله سلاح هم تمرکز کنیم، اما بحث این مسئله کمی بر وقت است. خوشبختانه کسی در جای حادثه سلاح داشته است و به طرف مقابل تیر کشاده است، وگرنه حادثه می توانست از این هم بدتر تمام شود.
با گفته پلیس امریکا، جسدی فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوستی 26 ساله است. بنابر گزارش ها این جوان با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. کنسورسیوم بین الخلقی پژوهش روزنامه‌نگاری مجموعه سندهای نوی را نشر کرد. خبرنگاران کنسورسیوم با آموزش بیشتر از 13 میلیون حجت‌های مخفی، طرح نوی سرکشی منصبداران بلندپایه از پرداخت انداز را آشکار کردند. نتیجه پژوهش که نام اسناد بهشتی را گرفته است، 5 نویبر نشر شد. در این پژوهش نامی وزیر تجارت آمریکا ویلبر راس ذکر می شود که با شرکت نویگاتر هولدینگ بریتانیایی رابطه تجارتی داشته است. نویگاتر هولدینگ در نوبت خود با بزرگترین شرکت نفت و کیمیای روسیه سیبور همکاری می کرده است. تلویزیون بی بی سی خبر داد که لورد مایکل اشکرافت، معاون پیشینی رئیس حزب محافظه‌کاران در بریتانیا، تلاش کرده است که از پرداخت انداز سرکشی کند. برادری ایدا سالیانوا، سابق دادستان کل قرقیزستان و سیاستمدار مخالفی حکومت، با ضرب تیر در خانه‌اش به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی قرقیزستان روز 6 نوامبر گفت یک چند مرد نقاب‌پوش شبانه به منزل اولان سالیانوی 42 ساله واقع در کوکجار، یک محله نوساخت بیشکک، حمله بردند و او را هدف تیر قرار دادند. وزارت جنبه سیاسی کشتار را رد کرد و گفت که تحقیق قضیه آغاز شده است. کشتار در فاصله کمتر از یک ماه بعد از اعلان حکم 5 ساله زندان علیه ایدا سالیانوا صورت گرفت که با سوء استفاده از مقام متهم شد و دادگاه اجرای حکم او را تا بزرگ شدن کودک خود سالیانوا باز داشت. سالیانوا عضو سرشناس حزب مخالفین و تمکان اتهامات را رد کرده گفته است که قضیه او جنبه سیاسی دارد. دادگاه بلژیا رهبری برکنار شده کاتالونیا کارلس پوچدمون و 4 شریک او را با شرطهای مشخص از بازداشت رها کرد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 6 نوامبر گزارش داد. گفته می شود مرافع بیش از 10 ساعت ادامه داشت. پوچدمون و حکومت پیشین کاتالونیا تا بررسی درخواست اسپانیا برای بازداشت آنها در قلمرو اروپا آزاد خواهند بود. اخیراً رهبری برکنار شده کاتالونیا کارلس پوچدمون و طرفدارانش خود را به پلیس بلژیا تسلیم کردند. برای عملی سازی لایحه کسا 1000 در قرغیزستان از ایرسکوی داتکا باید تا مرز تاجیکستان نزدیک 450 کیلومتر خط برق کشیده شود. در این باره شرکت هلدینگی برق قرغیزستان خبر می‌دهد. توسط کسا 1000 از قرغیزستان و تاجیکستان در موسم تابستان به افغانستان و پاکستان نیروی برق انتقال داده می‌شود. ارزش عمومی لایحه 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که 233 میلیونش سهمی قرغیزستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azodi.org.
بایگانی رادیوی آزادی.
ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی ایران را متهم کرد و در بیانیه گفت که این حادثه می تواند اعلام جنگ با عربستان سعودی خوانده شود. در این باره من محمد وفاری‌زاده گزارش می دهم. در بیانیه که این ائتلاف صبح دوشنبه 6 نوامبر نشر کرد، گفته می شود که نقش ایران و فرماندهی مستقیم حوثی ها در پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانیه افزوده است که پرتاب موشک می تواند به عنوان جنگ اعلان نشده به عربستان سعودی به شما رود. در ادامه این بیانیه گفته شده است که ائتلاف با راهبری عربستان سعودی حق آن کشور می داند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد. قبلا ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف با رهبری عربستان سعودی گفته بود افزایش خطرناک بحران از سوی حوثی ها بنابر حمایت ایران است. با گزارش خبرگزاری ریترز، ترکی المالکی ضمن یک نشست خبری گفته است ماشین های پرتابگر موشک ساختی ایران بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر در ژاپن قرار دارد گفت به نظر او پرتاب موشک به عربستان سعودی بنابر کمک ایران بود و سیستم دفاع موشکی آنها آن را از بین برده است. موشک پرتاب شده از داخل یمن در نزدیکی شهر ریاض توسط سیستم دفاع عربستان خونسا شد. چند ساعت پس از اظهارات عربستان سعودی، وزیر دفاع ایران اتهام دزداشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی از یمن به عربستان سعودی را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز گفت اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک پرتاب شده به خود گروه انصار الله تعلق دارد. ایران تا به حال به بیانیه نو انتشار شده عربستان سعودی واکنش نشان نداده است. ایران هرگز حمایت معنوی خود را از گروه حوثی ها که حکومت در صنعا را در اختیار دارند پنهان نکرده است، اما گزارش ها درباره انتقال یا فرستادن اسلحه برای آنها را رد می کند. همزمان نیمه نظامیان حوثی می گویند موشکی پرتاب شده که آن را آتش فشان یک نامیدن در داخل خود یمن ساخته شده است. همانطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد، ائتلاف با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک به طرف ریاض چندین حمله هوایی به صنعا انجام داد. ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی در عین حال صبح روز دوشنبه 6 نوامبر میلیون ها دلار جایزه برای ده ها تن از مقام ها و شخصیت های حوثی تعیین کرد. این ائتلاف در رأس فهرستی که منتشر کرده است برای معلومات که منجر به بازداشت و کشته شدن عبدالمالک حوثی شود 30 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. همچنین برای دو مقام ارشد گروه حوثی ها در یمن 20 میلیون دلاری تعیین نموده است. فهرستی که تلویزیون دولتی عربستان سعودی منتشر کرده است 40 نفر و 400 میلیون دلار جایزه را در بر می گیرد. جنگ ها در یمن پس از آن آغاز شد که حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن علیه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن که از سوی سازمان ملل متحد همچون رئیس حکومت این کشور به شمار می رود شورش کردند. هادی پس از این شورش به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخت. ریاض نیز ائتلاف برای بازگردانیدن حکومت به او تشکیل داد و وارد جنگ یمن شد. از آن وقت تا به حال حداقل 10,000 نفر کشته و صدها هزار آواره شدند. نظارت یمن در حال حاضر میان حوثی ها و متحدان آن در صنعا و منطقه های شمالی و هواداران هادی و دولتی در عدن و منطقه های جنوبی تقسیم شده است.
آرزویم، من کی آرزویم، تو آرزویم، من همون آرزویم، تو آرزویم.
تونی کلی تاجیکستان نسبت سید حامد محمودوف رهبر شرکت هفت برج و یکی از پیوندان محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی و سابق شهردار دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. رفتن محمد سید عبیدالله از مقام شهرداری و کم شدن نفوذش در سیاست حدود 270 نفر جبر دیده شرکت هفت برج را امیدوار کرده است که شاید باز شدن پرونده راه برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان باشد. یک همصحبت رادیو آزادی در نهادهای دادستانی کل روز 3 نوامبر با تصدیق این خبر گفت در پرونده محمودوف طبق ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی تاجیکستان قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شود. پرونده سید حامد محمودوف بر پایه شکایتی بیش از 270 سهمیه‌دار شرکت هفت برج باز شده است که همگی طلب دارند پولهای سرمایه‌گذاری کرده آنها بازپس داده شود. پس از شکایت جبر دیدگان این شرکت دادگاه سینای پایتخت 6 نفر مسئولان شرکت هفت برج را از 8 تا 11 سال محکوم کرد، اما از این 6 نفر حکم 3 نفر در غیبشان صادر کرده شد و عین زمان این نفران به خارج کشور فرار کردند. فعالیت شرکت هفت برج با شیوه تجارت شبکوی براه مانده شده، شهروندان بعد امضای شرطنامه و پرداخت یک مبلغ معین وارد شرکت می شدند. آنها شهروندان دیگر را نیز به این شرکت جلب می کردند و از مبلغ وارد شده ظاهراً درآمدی معینه به دست می آوردند. به این خاطر هر مشتری این شرکت منفعت دار بود که دیگران را نیز به این حلقه جلب کند. از دعوای جبر دیدگان شرکت هفت برج اینک 2 سال سپری می شود، اما سرمایه‌گذاران این پیرامید مالی از سرمایه خود دست نکشیدند و برخی از آنها تحقیقات خود را به راه ماندند. مظفر نظرف یکی از سهامان شرکت هفت برج در صحبت با رادیو آزاده گفت که او 4 سال قبل یک خانه یک حجرگیش را در پایتخت به فروش گذاشت و $20,000 را به این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. نظرف میگوید او دیگر نتوانست پولهایش را بازپس بگیرد و تا حال سرگردان است. او گفت
سبب که این در وجود جنرال دیرکتور معاش میگیرید، دلار خط معاش کمار میگیرید، در حجت هایی که مبلغ با سیشر میرد امزوی این است، خیلی این جاوگر نیست، این جاوگر کلان همین است.
این همصحبت ما میگوید هرچند سید حامد محمودوف در مرافعه دادگاهی شرکت داشت، اما تا به حال از جوابگری ایمین مانده است. بنابر حساب تفتیشات شرکت هفت برج 1,090,000 دلار مبلغ 270 نفر را گرفته است. از روی حجت های محاسبی این شرکت اکثریت این مبلغ ها به جزیره های سیشل، یک جزیره کشور در اقیانوس هند، انتقال یافتند. در جزیره های سیشل از سال 1995 یک منطقه آفشوری عمل می کند که مالکان شرکت ها و صاحبان صورت حساب های بانکی در آن از پرداخت انداز آزاد هستند. بانک های این کشور هنگام انتقال پول سرچشمه مبلغ را نمی پرسند و از این رو سرمایه‌دارانی که با راه غیر قانونی مبلغ به دست آوردند پول های خود را به جزیره های سیشل می فرستانند. ابراهیم اسرافیلوف یکی از جبردیده دیگری هفت برج می گوید که 4 سال باز نمی تواند بیش از 6000 دلار خود را از این شرکت باز پس بگیرد. اسرافیلوف می گوید یک پایش تعجیلن به جراحی نیاز دارد، اما از سبب نبود پول نمی تواند پایش را جراحی کند. او گفت
دهان وای کردن کسلی رو زده برای خرباکی بیرده بیرم کسلی و بیرم کسل گفته سرکشی کرده سر زمان وای چند بار ما رفتیم گفتیم که همکینه بوده وای جنرال دریکر باید جواب کرد.
زمینم دو سال قبل در یک نشستی خبری خودی سید حامد محمودوف پیوند خیشواندی داشتن با محمد سید عبیدالله رو تصدیق کرده گفته بود هر نفره که از روی قانون عمل کند به پشتیبان نیاز ندارد. زمینم سهامان هفت برج میگویند آنها جانبداری محبس شدن مسئولان نیستند، تنها میخواهند پسندازهای با صد زحمت سالها جمع آوردهشان را باز پس بگیرند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.